ساعت 23 ایران، خبرها از رادیو فردا. مذاکره کنندگان هسته‌ای ایران با نمایندگان 3 کشور اروپایی نشستی 4 جانبه برگزار کردند. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران میگوید ایران اطلاعات بیشتری به آژانس ارائه کرده است. حسین درخشان از اولین وبلاگ نویسان ایرانی از زندان آزاد شد. درود شنوندگان ارجمند، مجید تخت روانچی و عباس عراقچی معاونان وزیر خارجه ایران امشب به وقت محلی با نمایندگان 3 کشور اروپایی عضو گروه 5 علاوه 1 گفتگو کردند. به گزارش خبرنگار اعزامی رادیو فردا، نشست مذاکره کنندگان ایرانی با نمایندگان آلمان، انگلستان و فرانسه پس از جلسه 3 جانبه محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران با کاترین اشتون هماهنگ کننده کشورهای 5 علاوه 1 و ویلیام برنز معاون پیشین وزارت خارجه آمریکا برگزار شده است. جان کری وزیر خارجه آمریکا نیز برای شرکت در این مذاکرات وارد وین پایتخت اتریش شده است. جان کری پیش از ورود به وین در پاریس با لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه و سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان سعودی دیدار و گفتگو کرد. دهمین دور مذاکرات جامع هسته‌ای که به گفته محمد جواد ظریف مرحله آخر مذاکرات است، از 2 روز پیش در وین آغاز شده است. بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی میگوید ایران اطلاعات بیشتری به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ارائه کرده است، اما آژانس میخواهد موضوعات جدیدی مشخص شود. وی امروز در گفتگو با خبرگزاری مهر گزارش جدید آژانس درباره برنامه هسته‌ای ایران را گزارشی کوتاه خواند که به گفته او به اقدامات برنامه مشترک و موضوعات گذشته اشاره دارد. به گفته این مقام مسئول در سازمان انرژی اتمی ایران، این گزارش حرف جدیدی ندارد و عین گزارش 2 هفته پیش است. یوکی آمانو مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی امروز در بیانیه مقدماتی خود که در نشست فصلی شورای حکام آژانس ارائه شد تاکید کرد که ایران به سوالها درباره تحقیقات مشکوک اتمی پاسخ نداده است. یوکیو آمانو امروز همچنین در یک کنفرانس خبری ابراز امیدواری کرد که نتیجه مذاکرات با ایران مثبت باشد. به گزارش خبرگزاری رویترز، دفتر مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با انتشار بیانیه اعلام کرد که مدیر کل از طرفین مذاکرات خواسته برای حل بحران 12 ساله هسته ایران از خود انعطاف، خرد و اراده نشان دهند. به گزارش خبرگزاری مهر، حسین درخشان از اولین وبلاگ نویسان ایرانی از زندان آزاد شد. او روز چهارشنبه در مطلبی که در صفحه خود در شبکه اجتماعی منتشر کرد گفت بعد از اینکه مرخصی 2 هفته‌ای او تمدید نشد و دستور دادند که به زندان برگردد، به او ابلاغ شده که باقی مانده حبسش مورد عفو رهبر جمهوری اسلامی قرار گرفته است. حسین درخشان در این مطلب نوشته که بعد از 6 سال آزاد شده است. وی که پیشتر منتقد سرسخت سیاست‌های جمهوری اسلامی بود، پس از آغاز ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد در پی اظهار ندامت از مواضع قبلی خود به حمایت از سیاست‌های جمهوری اسلامی پرداخت و در سال 1387 به ایران بازگشت. اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. ساعت 23:04 ایران. در اینجا برنامه هفتگی رادیو فردا که مسائل زیست محیطی را در کانون توجه قرار می دهد.
یک خانه، یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستند.
یک خانه، یک زمین.
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه، یک زمین.
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام به شما که همراه مجله محیط زیست رادیو فردا هستید. رازاده اسدی هستم و در یک برنامه دیگه با 2 موضوع با شما. استفاده از انرژی باد در ایران در کنار قطر و امارات متحده عربی در منطقه.
وقتی مطالعه دقیق انجام شه باید بیام حالا بشینیم سر این بحث کنیم که حالا چجوری از لحاظ تکنیکال ضعف‌ها رو برطرف کنیم، چقدر سود برمیگرده.
و مزرعه بر پشت بام‌ها در اردن،
بدون نیاز به کود و آفتکش و مواد شیمیایی که در یک روش کشاورزی پایدار رشد می‌کنند.
یک خانه، یک زمین.
مبارزه با گرمایش زمین و تغییرات آب و هوایی از جمله موضوعهایی بودند که در نشست سرانه گروه 20 هفته گذشته در استرالیا مطرح شد. این گروه 20 قدرت برتر اقتصادی دنیاست که در نشست دو روزش بر رشد اقتصادی جهان متمرکز میشه. اما چند سالیه که این رشد در دل مسائل مرتبط با کاهش گازهای گلخانه‌ای و آلودگی هوا و تخریب محیط زیست در کشورها تعریف میشه. نیاز همیشگی و بی‌پایان به تولید انرژی توی کشورهای صنعتی و در حال توسعه یکی از دلایل اصلی نابودی محیط زیست در دنیاست. روشی که باعث افزایش سطح آب اقیانوس‌ها و تغییرات زیان‌آور و خطرناک کره زمین میشه. هفته گذشته که دور دیگه‌ای از این نشست در استرالیا برگزار شد، رهبران کشورهای توسعه یافته یک بار دیگه بر کاهش تولید گاز کربونیک و گازهای گلخانه‌ای تاکید کردند. این یعنی کاهش استفاده از سوخت‌های فسیلی و رفتن هرچه سریع‌تر به سمت استفاده از انرژی‌های پاک مثل باد و خورشید، روشی که دانمارک و آلمان در پیش گرفتن و سردمداران استفاده از این نوع انرژی در اروپا و البته در دنیا محسوب میشن. اما گویا این موضوع حالا حتی در کشورهای منطقه و حاشیه خلیج فارس هم جدی‌تر شده، اون هم در جایی که کشورها بر اساس نفت و گاز مراوده اقتصادی میکنند. کمی آن طرف‌تر در ایران، دبیر ستاد توسعه فناوری انرژی‌های تجدیدپذیر معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری هفته گذشته به همین موضوع اشاره کرد. اینکه استفاده از انرژی‌های نو در ایران هم جدی‌تر میشه. او از تولید 14 مگاواتی برق خورشیدی در کشور از سال گذشته تا امروز خبر داد. امیر حسین سجادی، پژوهشگر در زمینه انرژی که پیشینه فعالیت در مؤسسه اقتصاد و انرژی لهستان را داره، میگه این کار نیاز به مطالعه، آینده‌نگری و برنامه‌ریزی بسیار دقیقی داره.
برنامه‌ریزی که انجام میدیم خیلی برنامه‌ریزی بلند مدته. اصلا اینکه باید اول ببینیم که ما چقدر پتانسیال داریم، ببینیم پتانسیالمون رو اندازه بگیریم، بعد ببینیم به صورت ناحیه‌ای برنامه‌ریزی دقیق‌تر کنیم، ببینیم چه اتفاقاتی میفته. حالا ما یه بحثی داریم که تو ایران خیلی وجود نداره، بحث بازار برق، که این واقعیت خیلی وجود نداره. با ما یکی رو میتونیم ازش صرف نظر کنیم، بعد همین کارا رو که میکنیم مطالعه کنیم ببینیم که روی شبکه برقمون چه اتفاقاتی میفته. چون تو این بادی خیلی مزیت داره، خیلی تمیزه، همه دوست دارنش، خیلی قیمت مناسبی میتونه داشته باشه. 100% گارانتی نمیکنه که قیمت برق بیاره پایین تر، ولی از طرف دیگه خب خیلی قسمت منفی هم داره، اینه که خیلی پایداری شبکه رو پایین میاره، خیلی ممکنه فرکانس یا حتی ولتاژ و کلا عملکرد شبکه رو میتونه تضعیف کنه. و اون از همه مهمتره، وقتی مطالعه دقیق انجام شه باید بیام حالا بشینیم سر این بحث کنیم که حالا چجوری از لحاظ تکنیکال ضعف‌ها رو برطرف کنیم، راه حل چیه. بعدن وقتی همه این کارا تکنیکال هر شد باید بشین در مورد ریسکاش صحبت کنیم، اینکه کجای همه از لحاظ اقتصادی مفیدتره، کی میخواد سرمایه‌گذاری کنه، چقدر سود برمیگرده، تو چه زمانی برمیگرده. خیلی برنامه‌ریزی بلندمدتیه، امکان نداره که حتی تو یه بازه 4 ساله یا حتی 8 ساله ما بتونیم این کار انجام بدیم.
حالا در جنوب خلیج فارس دو کشور کوچک میگن که تبدیل به دو قطب جهانی برای کاهش گازهای گلخانه‌ای شدند. قطر و امارات متحده عربی استفاده از فناوری‌های نوین در انرژی‌های تجدیدپذیر را در پیش گرفتند. سازمان ملل در بهار امسال از دولت‌های این دو کشور برای ایجاد مشارکت مردمی و توسعه اجتماعی در این زمینه ستایش کرد. امارات متحده عربی میگه این روزها نه تنها نفت صادر میکنه، بلکه میتونه به همسایگان خودش برق حاصل از انرژی خورشیدی و باد رو هم بفروشه، اون هم در منطقه‌ای که در شمالش یعنی ایران منابع انرژی‌های تجدید شونده بسیار بیشتر از کشورهای جنوبیه. امیر حسین سجادی، پژوهشگر در زمینه باد در دانشگاه کیس وسترن رزرو در اوهایو در آمریکا، از نکته‌هایی میگه که این کشورهای تازه وارد باید روی آنها تمرکز کنند تا از انرژی باد بهتر استفاده بشه.
انرژی باد تو مال الکتریسیتی بخوام استفاده کنیم، میتونیم که بیایم یه دونه توربین بادی واسه کنیم، بگیم که ما فردا شد یه برق بادی داریم، خود آمریکا که داره روش کار میکنه، دانش میبینه که برای سال 2030 این کار رو بیارن انجام بدن یا یعنی بلند مدتترشون برای سال 2050. حتی آلمان پلنهای 10 ساله داره که سال 2023 چه مدلی باشه، سال 2033 چطوری میشه، تا سال 2070 اینا پلن دارن. اینطوری نیستش که بگیم خیلی شاهد زن میزنیم یه کامپنی توربینی رو وصل کنه بگیم ما توربین بادی داریم.
کشورهای صنعتی یا گروه 20 و کشورهای در حال توسعه در این نشست ها میخوان با محدود کردن قانونی انتشار گاز کربونیک برای حفظ محیط زیست قدمی برداشته بشه و در کنارش فرصت های بسیاری برای رشد تکنولوژی های تازه باز کنند. بزرگترین عاملان تولید گاز کربونیک نیروگاه های برق و وسایل حمل و نقل هستند. عاملانی که در بسیاری از همین کشورهای گروه 20 بسیار قوی تر و فعال تر از این هستند که به این سرعت متوقف شوند. به همین دلیل بحث‌های زیست محیطی در این نشست‌ها نه تنها از نظر حفظ منابع طبیعی و اقلیمی مهمه، بلکه در چالش‌های اقتصادی و سیاسی کشورها و منطقه‌ها هم نقش بسیار مهمی رو بازی می‌کنه.
ایستگاه زمین.
ایستگاه زمین نام بخشی است در مجله محیط زیست رادیو فردا که تلاش می‌کنیم در آن به پروژه‌های موفق کاربردی مربوط به محیط زیست بپردازیم. این هفته از پروژه ماشین آزادی می‌گوییم. پشت بام بعضی خانه‌های قدیمی در عمان، پایتخت اردن، از تابستان گذشته با مفهومی تازه آشنا شدند. پشت بام‌هایی که باقی برای نعنا و ریحان و توت فرنگی و کاهو می‌شوند و حوضچه کوچک هم از ماهی‌های رنگارنگ خوراکی و آکواریومی در کنار این گلخانه کوچک جا خوش می‌کند. ایده از رویاهای یک روزنامه‌نگار عرب که سال‌ها در زمینه محیط زیست و انرژی کار کرده شکل گرفته است. بشار هماید با پشت بام خانه پدرش شروع کرد. گلخانه ای از مواد بازیافتی ساده ساخت و آن را پر از سبزیجات و گیاهان تازه کرد. بدون خاک و در ماسه و سنگ ریزه. این فقط بخش ساده این پروژه بود. بشار هماید نخستین کار کرده این پروژه را کمک به کاهش استفاده از سوخت فسیلی مثل نفت و گاز برای گرم کردن و سرد کردن خانه می داند. او می گوید
با توجه به ماهیت گلخانه در سرمای زمستون هوای گرم داخل گلخانه به داخل خونه پمپ میشه، چند درجه هوا رو گرم میکنه و شما نیازی به روشن کردن وسیله گرمایشی دیگه ای ندارین.
کارکرد دیگر این گلخانه وجود سبزیجات و میوه هایی است که می تواند نیاز خانواده را برآورده کند.
بدون نیاز به کود و آفتکش و مواد شیمیایی که در یک روش کشاورزی پایدار رشد می کنند.
کارکرد سوم این گلخانه راهی است که بشار اسم آن را آبزی پروری گذاشته. روشی که از ترکیب کشت گیاهان در آب و پرورش ماهی در یک سیستم واحد شکل می گیرد.
ماهی ها در یک مخزن یا آکواریوم زندگی می کنند.
یکی دیگر از کارکردهای این سیستم لایه است که به گفته بشار از سایبان پلاستیکی گلخانه به وجود می آید.
چیزی شبیه اونچه که در ایران چادر هم بهش میگن، اما سبکتره و با نور بیشتر که میتونه به بخشهایی از خونه یا پنجره ها وصل بشه و تابستونا برای خونه سایبان و خنک کننده هم باشه و نیاز به روشن کردن کولر و پنکه رو کم.
بشار میگوید چند تابستان و زمستان را در ایران تجربه کرده است. آب و هوای ایران را میشناسد و معتقد است این ایده روی پشت بام های خانه های ایرانی هم یکی از ساده ترین کارهایی است که میتواند انجام شود.
مردم ایران هم میتونن با نصب این گلخانه که میتونه این کاربردها رو داشته باشه هم از چیزی که میخورن مطمئن تر باشن. همین که میتونن از مصرف چیزی مثل شوفاژ که در ایران زیاده کم کنن، به ویژه اینکه قیمت انرژی در ایران در سالهای اخیر به شدت بالا رفته.
بشار هماید این کار را در مناطق فلسطینی هم اجرا کرده و به مردم این منطقه یاد داده با وجود کمبود آب کشاورزی خانگی و سالم داشته باشند. بشار اسم پروژه‌اش را ماشین آزادی روی پشت بام گذاشته است، چون معتقد است تولید غذا با کمک به محیط زیست به مردم یک آزادی تازه می‌دهد. نظرتون رو در مورد این دو موضوع برای برنامه محیط زیست رادیو فردا بنویسید. zist@radiofarda.com.
چرا وزارت علوم همچنان بی‌وزیر مانده؟ آیا پنجمین گزینه روحانی هم زیر تیغ مجلس می رود؟ برنده زورآزمایی مجلس و دولت کیست و نقش رهبر جمهوری اسلامی در این مناقشه چیست؟ جمعه ساعت 6 عصر تهران، یک ساعت زنده و مستقیم با من نیوشا بغراتی همراه باشید در برنامه ساعت ششم. ایمیل ما 6@radio.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
دست کمانداران ابرو نمیارم گذر کردن به هر سو، من از دست کمانداران ابرو نمیارم گذر کردن به هر سو، دو چشمم خیره ماند از روشنایی، ندانم قرص خورشید است یا رو، من از دست کمانداران ابرو نمیارم گذر کردن به هر سو، دو چشمم خیره ماند از روشنایی، ندانم قرص خورشید است یا رو، بهشت است این که من دیدم نه رخسار، کمان دستان که او دارد نه گیسو، سرپنجه دارد چون خیاب، نام سرپنجه دارد چون خیاب، که با او بر توان آمد به بازو، لبان لر چون خونه کبوتر، سواد زلف چون پرده پرستو، لبان لر چون خونه کبوتر، سواد زلف چون پرده پرستو، من از دست کمانداران ابرو نمیارم گذر کردن به هر سو، دو چشمم خیره ماند از روشنایی، ندانم قرص خورشید است یا رو،
این صدای فرداست، رادیو فردا.
Thank you. قدرت‌ها را زیر فشار قرار دادی تو هم با تبعیض
می‌باشی.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می‌کنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزگردی با کارشناسان.
منیجر آسان از بندر منجر.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیاد ببینم چی کار باهاتون میکنم.
شنیدم که چون گوی زیبا نمی‌آید فریبند زاد و فریبا بمیرد. شب مرگ تنها نشیند به موجی رود گوشه ای دور و تنها بمیره.
سه و سی دقیقه ایران، فشرده خبرها از رادیو فردا. مجید تخت روانچی و عباس عراقچی معاونان وزیر خارجه ایران امشب با نمایندگان سه کشور اروپایی عضو گروه پنج به علاوه یک گفتگو کردند. بنابر گزارش‌ها نشست مذاکره کنندگان ایرانی با نمایندگان کشورهای آلمان، انگلیس و فرانسه پس از جلسه سه جانبه محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران با کاترین اشتون هماهنگ کننده کشورهای پنج به علاوه یک و ویلیام برنز معاون پیشین وزارت خارجه آمریکا برگزار شده است. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران میگوید ایران اطلاعات بیشتری به آژانس بین المللی انرژی اتمی ارائه کرده است، اما آژانس می‌خواهد موضوعات جدیدی مشخص شود. حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی روز پنجشنبه از کاهش 25% قیمت دارو در ایران اطلاع داد. گوکی آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه در یک کنفرانس خبری ابراز امیدواری کرد که نتیجه مذاکرات با ایران مثبت باشد. بنابر گزارش‌ها حسین درخشان از اولین وبلاگ نویسان ایرانی روز چهارشنبه از زندان آزاد شد. سازمان ملل با ذکر اینکه بحران غذا در جهان بهبود یافته اعلام کرد شمار کسانی که از گرسنگی یا سوء تغذیه رنج می‌برند به 805 میلیون تن رسیده است. مجله نیمه شب رادیو فردا دقایقی دیگر.